ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افتتاح خط متروی کرج 8 گرد در ادامه خط 5 متروی تهران با اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد تومان.
تقدیر از 15 صادرکننده نمونه استان تهران در بخش‌های مختلف.
بازرسانی به واحدهای تولیدی شهرک صنعتی قرچک تا اردیبهشت سال آینده.
و محکوم شدن شبنم به نعمت‌زاده و شریکش در پرونده فساد اقتصادی به 20 سال حبس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم یوسفی و من گرجی اخبار نیمروزی سه‌شنبه 10 دی 1398 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
متروی کرج 8 گرد با اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد تومان با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. این طرح که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرای شده است، خط ریلی گلشهر کرج را در 40 دقیقه به طول 26 کیلومتر به متروی صادقیه تهران وصل می‌کند. با اجرای شدن این طرح مهم ریلی پیش بینی می‌شود روزانه 250 هزار مسافر بین شهرهای کرج و کلان شهر تهران جابجا شوند. مهدی قاسم ز گزارش می‌دهد.
پروژه قطار سریع و سیر برقی گلشهر 8 گرد با حضور رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به بهره برداری رسید.
به نام خداوند بزرگ، خط آهن برقی 8 گرد به تهران رو افتتاح می‌کنیم علی برکت الله.
این پروژه به طول 26 کیلومتر و با ظرفیت جابجایی روزانه 250 هزار مسافر و با اعتبار 10 هزار میلیارد اجرا شده است و این خط مترو مسافران را 40 دقیقه‌ای تا ایستگاه مترو صادقیه تهران منتقل می‌کند. آقای طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص ویژگی‌های این طرح گفت:
این پروژه کمک قابل توجهی بکنه به کاهش ترافیک ورودی‌های تهران. بزرگترین ایستگاه متروی روسطحی کشور هستش که میتونه کارکرد منطقه‌ای داشته باشه. این ایستگاه صرفاً به شهر جدید 8 گرد خدمات نمیده، به تمام 400 هزار نفر پیرامون خودش در غرب استان البرز میتونه خدمات بده، باعث توسعه این منطقه بشه.
رئیس جمهور هم در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: راه آهن مترو و ریل به عنوان یکی از راه‌های درست برای حمل مسافر، حمل بار، سلامت جان مردم، هوای سالم و اقتصاد است. آقای روحانی در ادامه با بیان این که امروز ایران در تولید ریل راه آهن و واگن به خودکفایی رسیده است افسود:
ملت ما می‌بینه امروز نه تنها ما راه آهن رو می‌سازیم، نه تنها متکی به خودمون هستیم، دیگه آلمان نباید بیاد برای ما راه آهن بسازه، آلمان نباید بیاد پل ورست برای ما بسازه، ما خودمون پل درست میکنیم، ما خودمون راه آهن درست میکنیم، ریلش هم خودمون میسازیم.
رفع آلودگی و ایجاد رفاه برای مردم، انجام اقدامات مثبت دولت برای محیط زیست، کاهش مصرف بنزین و آلودگی ناشی از آن از دیگر محورهای سخنان آقای روحانی در این نشست بود. البته رئیس جمهور گریزی هم به دشمنی‌ها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران هم زد و گفت: امروز در بدترین دوران تحریم هستیم، اما قامت مردم ما استوار است و در همه جا در برابر قدرت‌های بدخواه به خوبی ایستادگی کردند. وزیر راه و شهرسازی هم در جریان این افتتاحیه با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم 1500 کیلومتر ریل جدید به ریل کشور اضافه می‌کنیم گفت:
تا پایان دولت حدود 1500 کیلومتر ریل جدید به ریل کشور اضافه می‌کنیم که هم شامل خطوط جدیده، هم خط دومی که برای بالا بردن راندمان ظرفیت و ایمنی انجام میشه، و هم خطوط فرعی که به مراکز بار متصل میکنیم که بخشش هم همین خطوط بومی خواهد شد، که از جمله اینها همین تکمیل چهار خطه تهران کرج و خط دوم کرج قزوین هست.
آقای اسلامی در ادامه گفت: دولت تلاش دارد حمل و نقل از خودرو محوری به سمت ریل محوری حرکت کند و این موضوع با اهتمام ویژه‌ای دنبال میشود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم پذیرش مسئولیت راه اندازی ناایمن خط متروی 8 گرد گلشهر گفت: راه اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه 5 ساله دوم و سوم شهر تهران مورد اشاره قرار نگرفته است، چه رسد به آن که در اولویت قرار گیرد. خانم آروین افسود: در شرایط فعلی حمل و نقل عمومی به ویژه مترو در شهر تهران به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد. وی همچنین گفت: وضع نامطلوب خدمات دهی به شهروندان در متروی تهران بیش از هر چیز ناشی از تعهدات انباشته و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است. به این را هم گفت که سالهاست این سهم برخلاف قوانین موجود از سوی دولت نادیده گرفته شده و پرداخت نمی شود.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا عملیات حفاری مکانیزه تونل متروی تهران اسلام شهر با دستگاه TBM را آغاز کرد. سردار فخاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حاشیه آغاز عملیات حفاری مکانیزه تونل متروی اسلام شهر در این باره به همکارم تبریزی گفت:
مترو اسلام شهر بخش انتهای خط 3 مترو تهران هست و به همدلله با تلاش و کوششی که همه مسئولین حوزه شهر اسلام شهر داشتن، به همدلله امروز شاهدش هستیم که این کار شروع شد. خب این پروژه تقریبا توی فاز اول حدود 15 کیلومتر طول داره و ما داریم تلاش میکنیم که اینو بتونیم در موعد مقررش حدود 36 ماهه به نتیجه برسونیم و مورد بهره برداری قرار بگیره. فعلا 3 ایستگاه در دستور کار هست و انشالله 2 ایستگاه بعدیش هم در فاز دوم در برنامه است. حدود 6 ماهی است که ما داریم فعالیتمون رو به طور جد انجام میدیم. خب آماده سازی خود تجهیزات، ابزار، عملیات خاکبرداری و دیوارهای حائل، تزریق بتون و موضوعات از این دست زمینه رو فراهم کرد تا با مونتاژ دستگاه TBM در نقطه شفت اصلی امروز این کار به صورت مکانیزه شروع بشه و با شروع این کار عملا دیگه ما در فاز اجرای عملیات برداشت و انتقال به اصطلاح کار حفاری هستیم.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا درباره دیگر طرح‌های عمرانی و توسعه خطوط متروی تهران افسود:
خبری میتونید به ما بدید که از تکمیل خط 6 و 7 به کجا خواهد رسید؟
خط 7 فکر کنم حدود 68 یا 69% الان پیشرفت داره از اصل موضوع. به خط 8 هم هست، اونم مشابه همینه، حدود 81-82% پیشرفت فیزیکی داره. خطای متروی دیگه که ما الان داریم کار میکنیم، خط متروی پرویز داریم کار میکنیم که مراحل طراحی اون تو دستور کار هست و انشالله اجراش، و امروز هم که خط 8 گرد بود که با حضور جناب آقای رئیس جمهور افتتاح شد.
مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران در هتل ارم تهران برگزار شد. از 42 صادرکننده استان تهران که در مراحل اولیه مورد پذیرش قرار گرفتند، امروز از 15 صادرکننده نمونه در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، فلزات و صنایع وابسته، محصولات شیمیایی، نساجی و پوشاک و مصالح ساختمانی قدردانی شد. از این تعداد 7 صادرکننده موفق به دریافت تندیس صادرکننده نمونه و 8 صادرکننده هم شایسته تقدیر شناخته شدند. درآمد ارزی حاصل از صادرات، توسعه بازارهای هدف و فعالیت‌های بازاریابی، عضویت در تشکل‌های صادراتی و مهارت فنی و تخصصی شرکت‌ها در امر صادرات از جمله معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران بود.
واحدهای تولیدی شهرک صنعتی قرچک تا اردیبهشت سال آینده از نعمت گاز برخوردار خواهند شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از شهرک صنعتی قرچک گفت کارگروه رفع موانع تولید در شهرک صنعتی قرچک تشکیل و مقرر شد تا پایان اردیبهشت سال آینده دو مورد از زیرساخت‌های اساسی یعنی برق و گاز به بهره برداری برسد. آقای صالحی افزود عمده‌ترین مشکل تولید کنندگان بحث گاز است و این مورد تا دو ماه آینده به ورودی شهرک خواهد رسید. وی همچنین گفت در مورد برق هم فعلا یک پست سیار به صورت موقت برق مورد نیاز این شهرک را تامین می‌کند که باید به صورت دائم در اینجا مستقر شود که در کارگروه رفع موانع تولید قرار شد فرماندار به همراه معاونان استانداری منابعی را تامین کنند و بخش دیگر منابع هم ما تامین خواهیم کرد تا کار به نتیجه برسد.
اما فرماندار پردیس اعلام کرد بر اساس اعلام کارشناسان محیط زیست هم‌اکنون نیروگاه تولید برق شهید منتظر قائم پردیس هیچگونه آلایندگی زیست محیطی ندارد. آقای اینان لو افسود از سال 94 تا کنون سوخت این نیروگاه از مازوت به گاز شهری تبدیل و تمامی قسمت‌های سوخت مازوت نیروگاه پلمب شده است.
چند روز قبل خبری به نقل از استاندار تهران منتشر شد مبنی بر اینکه تنها نیروگاه تولید برق استان البرز یک واحد آلاینده است. این در حالی که از سال 94 واحدهای سوخت مازوت نیروگاه به طور کامل پلمب شده. به همین دلیل به صورت سرزده با همراهی معاون فرماندار فردیس و کارشناسان محیط زیست به این نیروگاه اومدیم.
شکوری رئیس اداره محیط زیست شهرستان فردیس:
دوستان از آزمایشگاه اداره کل محیط زیست و همچنین آزمایشگاه معتمد در حال نمونه برداری از پارامترهایی که مد نظر هست و در حال نمونه برداری هستن.
بعد از بررسی کارشناسان مشخص شد خوشبختانه مشکل آلایندگی در این نیروگاه وجود نداره.
اسماعیل زاده کارشناس آزمایشگاه محیط زیست:
ما که مشکلی ندیدیم، هم محیطی اندازه‌گیری کردیم و هم گازهای دودکش رو اندازه‌گیری کردیم. تمام موارد در حد استاندارد بوده.
میزان آلایندگی سوخت مصرف نیروگاه به صورت مرتب و آنلاین از طرف کارشناسان محیط زیست بررسی میشه.
رضوی کارشناس محیط زیست نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس:
شرایط نیروگاه در شرایط نرمالی به سر میبره، یعنی تمام آنالیزهایی که توسط محیط زیست و آزمایشگاه معتمد طی دورهای مختلف انجام میشه تو رنج استانداردی هستش که خود محیط زیست اعلام کرده و در حال حاضر نیروگاه سوخت گاز مصرف میکنه.
نیروگاه شهید منتظر قائم استان 20% برق استان تهران و البرز رو تامین میکنه.
محسن سرگی، خبرگزاری صدا و سیما، فردیس.
سخنگوی قوه قضاییه گفت شبنم نعمت‌زاده و شریکش در پرونده فساد اقتصادی به 20 سال حبس تعزیری محکوم شدند. آقای اسماعیلی در نشست خبری امروز خود درباره پرونده اکبر طبری هم گفت در این ارتباط 3 قاضی و تعداد دیگری از افراد مرتبط بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین افزود در سال جاری حدود 20 شهردار، 50 عضو شورای شهر، 100 کارمند شهرداری در تعدادی از استانها و شهرستانها تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز از صدور حکم شبنم نعمت‌زاده در پرونده فساد اقتصادی خبر داد و گفت بر اساس حکم دادگاه شبنم نعمت‌زاده و شریکش احمدرضا لشکری به 20 سال حبس محکوم شدند.
خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی به منظور ایجاد انحصار به تحمل 20 سال حبس تعزیری به علاوه 74 ضرب شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی و همچنین خانم شبنم نعمت‌زاده شخصاً به رد مال معادل 45 میلیارد ریال در حق آقایان محمد رضا وحیدی نژاد و علی زردکف محکوم شدند.
اسماعیلی در ادامه بازداشت 3 قاضی و چند نفر دیگر در پرونده اکبر طبری را هم تایید کرد و افزود پرونده هم اکنون مراحل پایانی تحقیقات را در دادسرا می‌گذراند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت در 9 ماهه امسال طی بازرسی از دفاتر اسناد رسمی 302 نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت محکوم شدند. آقای اسماعیلی فراوانی تخلفات شهرداری ها و شوراها را به ویژه در روزهای اخیر تأسف برانگیز خواند و گفت فقط در سال جاری حدود 20 شهردار، 50 عضو شورای شهر و 100 کارمند شهرداری در تعدادی از استانها و شهرستانها تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
قابتش اشاره شد 25 نفر، در عراق 18 نفر، در گچساران 20 نفر، در چهارباغ که یک بخش کوچکه 15 نفر، در بوشهر 8 نفر. از شهرداران و افراد شورای شهر من یه لیست بلند بالایی دارم که حالا ممکنه که این لیست رو هم بدون اعلام اسم عددش رو اعلام بکنیم، برای این که هشداری باشد برای این افراد که بدانن چشمان تیزبین دستگاه قضا و ضابطین اونها اعمال و رفتار اونها رو رصد میکنه و از همه مهمتر مردم دارن میبینن و مردم مطالبه میکنن و گزارش میدن.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری هم گفت پرونده به دادگاه رفته و تا امروز هم تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده است که این روند ادامه دارد. اسماعیلی همچنین از سفر رئیس قوه قضاییه و شورای عالی قضایی به استان البرز در پایان همین هفته خبر داد و گفت تلاش می‌کنیم ضمن بررسی وضع قضایی استان در مسیر حل مشکلات مردم قدم‌های مهمی را برداریم.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
58 دانش آموز دختر یک مدرسه ابتدایی روستایی در شهرستان قرچک در جنوب شرق استان تهران که مشکوک به مسمومیت با گاز بودند به بیمارستان منتقل شدند. مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک گفت بیش از ظهر امروز دانش آموزان دبستان شهید لاله روستای قشلاق جیتو از توابع بخش مرکزی قرچک دچار حالت‌های مشکوک به گاز گرفتگی بودند که با حضور عوامل اورژانس 58 دانش آموز این مدرسه به بیمارستان شهید ستاری قرچک منتقل شدند. آقای بختیاری افسود با گذشت 2 ساعت از وقوع حادثه حدود 25 نفر از دانش آموزان از بیمارستان ترخیص شدند و مابقی هم پس از بهبودی کامل مرخص می شوند. آقای خطیبی فرماندار قرچک علت این حادثه را احتراق ناقص در موتورخانه مدرسه اعلام کرد.
میانگین مساحت واحدهای مسکونی شهر تهران به 100 متر رسیده است. معاون شهردار تهران گفت آنچه باعث محدودیت در ساخت خانه در ابعاد کوچک شد مربوط به ضوابطی است که بعد از سال 91 و با ابلاغ طرح تفصیلی ایجاد شده است. آقای گلپایگانی افسود بر این اساس اکنون میانگین مساحت واحدهای مسکونی شهر تهران به 100 متر رسیده است، در حالی که این مساحت با تعداد افراد و شرایط اقتصادی انطباق ندارد. وی همچنین گفت ریشه بسیاری از مشکلات حوزه مسکن به سوداگری زمین و ملک برمی‌گردد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از پاکسازی دره فرهزاد و تبدیل آن به بوستان خبر داد. سردار ظهیری در حاشیه مراسم پیاده روی در این دره با بیان اینکه دره فرهزاد به پاتوق معتادان و متجاهر تبدیل شده بود گفت
دره فرهزاد دره بود که چندین سال معتادین متجاهر، مواد فروشان، خود فروشان مواد مخدر در این منطقه فعالیت داشتن. بوی دغدغه برای هم نیروی انتظامی، هم مردم محل و همچنین برای سایر دستگاه‌ها بود. از چند وقت پیش یه جلساتی در این خصوص تشکیل شد. خب پاکسازی معتادین انجام میشد ولی چون زیربنایی موضوع حل نمی‌شد، مشکلاتی را ایجاد می‌کرد و همیشه ما این دردسرها و این مشکلات رو داشتیم. اتفاقات که در این دره اتفاق میافتاد واقعا آزاردهنده بود. افرادی بودن بچه 12 ساله 13 ساله میمدن اینجا با این معتادین متجاهر برای مواد کشی متاسفانه آلوده میشدن، دخترای 12 ساله 13 ساله که این جزء دغدغه پلیس قرار گرفت و سایر دستگاه ها تقریبا یه ماه پیش جلسات شروع شد. تصمیم بر این شد که این منطقه به صورت کامل پاکسازی بشه و اینجا یه اکوپارکی در واقع راه اندازی بشه که مردم محل و همچنین شهروندان بتونن از این منطقه خوب و آب و هوا خوب استفاده بهینه داشته باشن.
خبر ورزشی.
سلام، روزتان بخیر. امیدهای فوتبال ایران فردا برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک تهران را به مقصد بانکوک تایلند ترک خواهند کرد. مراسم بدرقه تیم امید نیز ظهر فردا برگزار می شود. تیم کشور ما 19 دی در نخستین بازی خود در رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو برابر تیم ازبکستان به میدان می رود. در گروه سوم تیم‌های کره جنوبی و چین دیگر حریفان قدرتمند تیم کشورمان در مرحله مقدماتی هستند. سه تیم برتر چهار گروه مجوز حضور در بازی‌های المپیک را به دست می‌آورند. فریدون اصفهانیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کرد زمان انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 18 اردیبهشت است و تا آن زمان حیدر بهاروند سرپرستی فدراسیون را بر عهده دارد. این در حالی است که اعضای هیئت رئیسه دیروز تاکید داشتند با توجه به استعفای تاج تلاش می‌کنند انتخابات فدراسیون فوتبال پیش از پایان سال 98 برگزار شود. گابریل کالدرون قبل از ترک تهران به مدیران باشگاه پرسپولیس اعلام می‌کند در صورتی حاضر به ادامه همکاری با باشگاه پرسپولیس است که علاوه بر دریافت مطالبات خود افشین پیروانی سرپرست تیم نیز اخراج شود. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم با وجود تکذیب‌های اخیر خود قرار است امشب نشستی را با مدیر برنامه‌های کالدرون داشته باشد تا درباره این موضوع بار دیگر صحبت کند و نظر کالدرون را درباره پیروانی برگرداند. این در حالی است که کالدرون به مدیر برنامه‌های ایرانی خود اعلام کرده است در جلسه با انصاری فرد روی اخراج پیروانی اصرار کند. دومین جلسه ستاد بازی‌های با آسیایی باشگاه استقلال با حضور اعضا برگزار و یک روز زودتر از مهلت تعیین شده اسامی بازیکنان و کادر فنی به فدراسیون فوتبال ارسال شد. استقلال یکم بهمن در ورزشگاه آزادی به مسافه برنده دیدار الفیصلی اردن و الکویت کویت می‌رود. اما فهرست آسیایی تیم استقلال در حالی به فدراسیون فوتبال ارائه شد که بازگشت آندری آسرماچونی سرمربی آبپوشان هنوز قطعی نیست و مذاکرات او و وکیلش با مدیران باشگاه استقلال در دوحه قطر برای سومین روز ادامه دارد. دیشب نیز برخی از رسانه‌ها از توافق با آسرماچونی برای بازگشت به نیمکت استقلال خبر داده و اعلام کرده بودند. آسرماچونی جواب درخواست استقلال را داده که ظاهرا پاسخش هم مثبت بوده است و امروز و یا فردا به تهران می‌آید، اما پس از انتشار این اخبار باشگاه استقلال اعلام کرد هواداران به شایعات در زمینه مذاکرات توجه نکنند، در صورت هر گونه توافقی باشگاه اطلاع رسانی خواهد کرد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مرحله دوم یارانه حمایت معیشتی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. در مرحله دوم کمک هزینه معیشتی به حساب حدود 420 هزار سرپرست خانوار جدید که به تازگی مشمول این طرح شدند پرداخت می شود و آنها دو نوبت کمک هزینه معیشتی می گیرند. با این خانوارهای جدید شمار خانوارهایی که یارانه حمایتی دریافت می کنند به 18,126,000 خانوار رسید است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت در لایحه بودجه سال 99 پیشنهادی برای کاهش نرخ بنزین وجود ندارد. آقای قوامی افسود با توجه به افزایش نیاز مالکان خودروها به بنزین در ایامی مانند نوروز و تابستان، افزایش سهمیه سوخت در این ایام در دولت و مرکز پژوهش‌ها بررسی می‌شود.
پیکر شهدای نیروهای بسیج مردمی عراق در بغداد برگزار شد. تشییع پیکر شهدای نیروهای بسیج مردمی عراق در بغداد برگزار شد. تشییع کنندگان پیکر شهدای حملات روز یکشنبه آمریکا با ورود به منطقه سبز بغداد از ساعتی پیش در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند و دقایق پیش با آتش زدن یکی از ورودی‌های سفارت و بالا رفتن از دیوارها وارد محوطه سفارت شدند. نیروهای امنیتی نیز که در تلاش برای ممانعت از ورود تظاهرکنندگان به سفارت بودند با مردم درگیر شدند و برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
و وزیر امور خارجه کشورمان که به چین رفته است با همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف که صبح امروز در صدر هیئتی عالی رتبه وارد پکن شد و پس از دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین درباره محورهای مذاکرات با همتای چینی خود و همچنین مذاکرات روز گذشته با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو گفت.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی ابری همراه با بارش پراکنده برف و باران پیش بینی کرده است. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران آسمان برای امروز نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی هستش، اما با نفوذ سامانه بارشی از غرب و شمال استان به تدریج دیگه آسمانی ابری رو داریم. از ظهر به بعد دیگه بارش پراکنده باران تو نواحی شمالی و ارتفاعات بارش خفیف باران و برف رو داریم. از اواخر وقت هم دیگه وزش باد و کاهش ابر رو داریم که سبب بهبود کیفیت هوا در این مناطق میشه. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم برای دو روز آینده کاهش نسبی دما رو برای استان داریم. یه چیزی در حدود 2 تا 6 درجه هوا در استان تهران سردتر خواهد شد. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دماییش برای امروز و امشب بین 10 و 3 درجه پیش بینی شده. آبنی 0 منفی 5، دماوند 3 منفی 6، شهریار 9 و 0، فیروزکوه 4 منفی 6، لواسان 4 منفی 2 و شهرستان ورامین هم 11 و منفی 1 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
و اینکه با آگاهی شما عزیزان میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:21 است. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. روز بخیر و خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 14:55 است و همینک با هم شهر آماده رو خواهیم شنید.
شهر آماده.
سلام، شما کیف و ساک مخصوصی برای زمان زلزله دارین؟
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
آقا کوله نجات چیه؟
والا تا اونجایی که من اطلاع دارم یه کوله ای که مثلا یه سری وسایل برای مواقع اضطراری و ضروری تو خونه ها مثلا بعضی افراد داره.
خونه ها بعضی افراد، شما نداری؟
من نه.
باید داشته باشی؟
آخه دیگه وقتی اون اگه اتفاقی بخواد بیفته دیگه همه دیگه در و داغون میشن، دیگه به اونجا نمیرسه، به کوله نمیرسه.
اینقدر ناامید کننده است این همه چی؟
آره تقریبا.
مثلا مثال اگر شما اسناد و مدارکتون حالا اصلشون نه ولی کپیش رو تو این کوله بذارید، آیا ضرر می‌کنین؟
ضرر نمی‌کنیم، ولی خب من دیگه به اون چیزا فکر نمی‌کنم که آقا مثلا بعد اگه بخواد مثلا یه زلزله مهیبی بیاد دیگه اصلا کار به کپی شناسنامه هم نمی‌کشه دیگه. همین خودمو بتونم نجات بدم بهتره تا کپی شناسنامه. خب در این حد فکر کنم. ولی مثلا یه سری وسایل مثلا میدونم بیسکویت و نمیدونم این چیزا مثلا یه مثلا قوطی آبی قرصی اینا داشته باشی مثلا خوبه.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
احسان امامی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. میخوام به شما توضیح بدم که داخل کوله نجات چه اقلامی باید نگهداری بشه. یکی از مهمترین اقلامی که داخل کوله نجات میذاریم آب و مواد غذایی هست. بستگی به اینکه تعداد افراد خانواده ما چند نفر هست، ما باید چند تا بطری آب معدنی داخل کوله نجات بذاریم. مواد خوراکی چی قرار بدیم؟ هر ماده‌ای که مقوی انرژیزاست و ماندگاریش حداقل 6 ماه هست، مثلا کشمش، مثل گردو، مثل خرمای خشک، مثل بیسکویت، همه اینا میتونن انرژی مورد نیاز ما رو تا چند روز تأمین بکنن و همینطور اینجوری هم نیست که به سرعت فاسد بشه، زمان ماندگاری دارن و ما باید مرتب اینو چک بکنیم و تعویضش بکنیم. یکی دیگه از اقلامی که مهم هست توی کوله نجات قرار بدیم کیت کمک های اولیه هستش. یک مجموعه از داروهای مورد نیاز ما، مثلا مسکن ها. ما در شرایط عادی هم ممکنه در طول هفته یکی دو بار کارمون به مسکن خلاصه برخورد بکنه، تو خونه همه هست، اما در شرایط بحران ممکنه دم دست نباشه و پیدا نشه. حتما یکی دو نسخه از اون مسکنی که به کار ما میاد و مورد استفادهمون هست رو نگهداری بکنیم. اینجا نکته خیلی مهمی وجود داره. ممکنه در منزل یک فردی باشه که مشکل قند داشته باشه، دیابت داشته باشه، مشکل قلبی داشته باشه، آسم داشته باشه. اینها داروهاشون داروی خاصیه، همه جا وجود نداره. حتما از اون دارو متناسب با نیاز افراد خانواده داخل کوله نجاتمون قرار بدیم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-0-24-0-24 در تماس باشید. ما منتظر پیامک های شما هم هستیم. پس 137 5